پرژن BMS تقدیم می کند.
در این بخش از برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست در کنار شما شنوندگان عزیز همراه میشیم با خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. خب همونطور که میدونید هفته گذشته به مناسبت 100 سالگرد درگذشت حضرت عبدالبها، جانشین حضرت بهاءالله، پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهایی، گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر رامین عالیزاده، پژوهشگر تاریخ و آثار بهایی. بر اساس حکم قاطع کتاب اقدس، مهمترین اثر حضرت بهاءالله و وصیت‌نامه ایشان که به کتاب عهدی موسوم است، حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله و مرجع آیین بهایی و تبیین کننده و مفسر رسمی آثار بهایی تعیین شدند که به مدت 29 سال رهبری جامعه جهانی بهایی را به عهده داشتند. حضرت عبدالبها نیز در وصیت‌نامه خودشان که به الواح وصایا معروف هست، شوقی ربانی نوه ارشدشان را به عنوان جانشین و ولی امر بهایی انتخاب کردند. در این بخش از گفتگوی خبرنگار با دکتر رامین عالیزاده، صحبت‌ها را در مورد اهمیت عهد و پیمان الهی که در کتاب عهدی و الواح وصایا صریحاً بر آن تاکید شده ادامه میدیم. با سپاس بیکران از دکتر رامین عالیزاده از شما دعوت میکنم همراه باشید. آقای دکتر علیزاده، وقتی که از عهد و پیمان و یا میثاق الهی در آیین بهایی صحبت میکنیم، منظورمون دقیقاً چی هست؟
عهد و میثاق خداوند کلن با بشر یک چیز جدیدی نیست. در حقیقت کل ادیان به شکل و نامی به اون عقیده دارند. اول از همه یک عهدیست به نام عهد الست که در قرآن سوره اعراف آمده که خداوند بشر خودشو قبل از وجود این عالم، یعنی در عالم ارواح، همه رو جمع کرده و از آنها پرسید الستو بربکم و آنها همه با هم جواب دادند بلا، یعنی خداوند پرسید آیا من خدای شما هستم و در جواب کل گفتند بله به درستی هستی. این رو میگن اولین عهدی بود که خداوند با بشر انجام داده و در هر عصری که پیامبری برای تربیت روحانی بشر میاد یک تجددی است از این همین عهد الست که الان راجبش صحبت کردیم. به اضافه این عهد الست که صحبتشو کردیم، در هر دوره‌ای که پیغمبری میاد برای تربیت بشر، دو عهد مهم دیگری با او می‌بندد. یکی هست به نام عهد اکبر که اون به این شرطه که خداوند قول به بشر میده که موقعی که انسان و تمدن انسانی دوباره در افول روحانی است، خداوند یک پیامبر دیگری میفرسته برای تربیت اون و این موضوع تا ابد ادامه خواهد داشت. یعنی در هر عصری پیغمبری میاد با تعلیمات جدید و آیین بدیعی برای تربیت بشر. بعد از یه مدتی هم که احتیاج به تربیت و راهنمایی جدیدی است، بدین وسیله عهد اکبر تجدید میشه. عهد دیگری که میشه گفت عهد دوم و نام او عهد اصغر است، عهدی است بین پیامبر و بشر راجع به جانشین او. یعنی وقتی که پیامبر این عالم جسمانی رو ترک میکنند، چه کسی رو جانشین خود قرار میدن؟ حالا یک مسئله مهم راجع به ادیان گذشته این بوده که تا حال هیچ مدرکی از خود پیغمبر به جا نمونده که واضحاً جانشین خودش رو معلوم کنه. ولی برای اولین بار در این امر، یعنی امر بهایی، یک جزوه مانند وصیت‌نامه‌ای به خط خود پیغمبر و مهر خود او یعنی حضرت بهاءالله موجود است که واضحاً حضرت عبدالبها رو جانشین خود قرار دادند و همینطور حضرت عبدالبها وصیت‌نامه‌ای دارند که اون هم به خط خود و مهر خود حضرت شوقی افندی رو بعد از خود به عنوان جانشین خود انتخاب نمودند. این وصیت‌نامه حضرت عبدالبها در حقیقت سه نامه هستند که در سالهای مختلفی نوشته شدند و این سه رو با همدیگه وصیت‌نامه ایشان میگویند و اسم آن را الواح وصایا خواندند. خلاصه اگر ما میگیم الواح وصایا یعنی وصیت‌نامه حضرت عبدالبها.
خیلی ممنون. در مورد وصیت‌نامه حضرت عبدالبها یا الواح وصایا، همونطور که شما به اون اشاره کردید، بپرسم و اینکه در یک نظر اجمالی چه مطالب و موضوعاتی رو این سند مهم در بر داره؟
تقسیم بندی محتویات الواح وصایا یا همون وصیت‌نامه حضرت عبدالبها رو میتوان به انواع مختلف انجام داد، ولی یک نوعش این هستش که در حقیقت در سه قسمت، همونطور که گفتیم در سه نامه هست که هر کدام از این سه در زمانی مختلف نوشته شده. تا اونجایی که میدونیم قسمت اول حدود سال 1904 میلادی نوشته شده، چون از خود متن وصیت‌نامه معلوم هست که در اون سال بود که اولین هیئت یا کمیسیون تحقیقیه از جانب دولت عثمانی به حیفا آمده بود که ذکر اون در خود قسمت اول هست که ببینن تهمتهایی را که به عباس افندی، یعنی این اسم حضرت عبدالبها است، آیا اینها درسته یا نه، چون دشمنان و کسانی که عهد و میثاق حضرت بهاءالله رو شکسته بودن، یعنی حضرت عبدالبها رو به عنوان جانشین ایشون قبول نداشتن، که البته اینها هم تعدادشون خیلی کم بود و بعد از چند سالی هم اثری از اونها نموند، ولی با این حال خیلی دروغ و تهمت از حضرت عبدالبها به مرکز دولتی عثمانی، یعنی اون موقع استانبول بود، میفرستادند و برای اینکه دولت بفهمه که حقیقت موضوع چیه، این کمیسیون تحقیقی رو فرستاده بود به حیفا که حقیقت موضوع رو بفهمن، که میدانیم بعد از چندی این هیئت برگشتند بدون اینکه کار خلافی یا چیزی از ایشان پیدا کنند. قسمت دوم هم فکر می‌کنیم حدود سال 1907 میلادی نوشته شده که آن هم دوباره از متن وصیت‌نامه میشه گفت در زمان دوران آمدن هیئت تحقیقیه برای دومین بار بود که اونها هم باز چیزی پیدا نکردند و بازگشتند. البته تمام اینها باعث نگرانی حضرت عبدالبها، فامیل ایشون و سایر دوستانی که در حیفا بودند میشد. قسمت سوم هم چند سالی بعد نوشته شده که طول آن از قسمت اول و دوم خیلی کوتاه‌تر است. از نظر محتویات این اثر، یعنی وصیت‌نامه ایشان، در وهله اول و در حقیقت مهمترین موضوع راجع به جانشینیه بعد از خودشونه که با کمال وضوح فرمودند که عالم بهایی توجه خودشون رو بعد از فوت خود به حضرت شوقی افندی ولی امرالله انجام دهند که ایشان در حقیقت نوه خود حضرت عبدالبها بودند. یک موضوع مهمه و بخش بزرگی از این وصیت‌نامه ذکر تمام مشقات و آزارهایی است که هم در دوران پدرشون، یعنی حضرت بهاءالله، و هم در دوران خودشون از دست کسانی که نقض عهد و میثاق کرده بودند، کسانی که موافق با جانشینی حضرت عبدالبها نبودند، این گروه که البته تعدادشون گفتیم خیلی زیاد نبود و به وصیت نامه حضرت بالا در حقیقت وفا ننموده بودند و در پایان هم یکی از مهمترین قسمت‌های این وصیت نامه راجع به مؤسساتی است یا ارکان مؤسساتی است که باید در آینده برپا شود، که آن نظم بدی یا سیستم تمدن جدیدی رو که حضرت بهاءالله یعنی پدر ایشان به آن در آثار خود وعده داده بودند برقرار شود و وحدانیت عالم بشری در نهایت به انجام رسد، که راجع به این مؤسسات هم میتونیم بعداً بیشتر صحبت کنیم.
بله، خیلی ممنون. در مورد اهمیت الواح وصایای حضرت عبدالبها و اینکه تا چه حد این وصیت‌نامه برای آیین بهائی و همینطور پیروان این آیین سرنوشت ساز بوده، اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
خیلی ممنون از سوالتون، و چون این سوال ابعاد زیادی داره جوابش یک کمی طولانی تره. همونطور که گفتیم این اثر یعنی وصیت‌نامه حضرت عبدالبها اثری است بسیار مهم هم برای جامعه بهایی و هم برای غیر بهایی. یک نکته مهمی رو که راجبش صحبت کردیم، راجب اون عهدی رو که پیامبران با مردم خود می‌بندند، خصوصا آن عهد اصغر که یک جانشینی برای خود انتخاب می‌کنند، در آثار قدیم هیچ جزوه‌ای که به خط و مهر پیغمبر باشه وجود نداشته که صریحاً یا وضوحاً جانشین خودش رو معین کرده باشه. برای این خاطرم بود که طرفداران پیغمبر همیشه اختلاف و انشقاق بینشون بوده. مثلا اگر دوره اسلام رو ملاحظه کنیم، می‌بینیم که اصل اختلاف بین مردم سنی و شیعه از آن موقع بود که عمر موقعی که پهلوی پیغمبر، موقعی که پیغمبر در بستر بیماری بود و خواسته بود که جزوه‌ای بنویسه راجع به جانشینش، عمر گفتش که حسبنا کتاب الله، یعنی کتاب خدا برای ما کافی است، یعنی قرآن کافی است. پس علی که لفظاً پیغمبر او رو جانشین خود قرار داده بود، اون رو کاملاً کنار گذاشتن و بعد از پیغمبرم که میدونید که به جای علی ابوبکر به خلافت و جانشینی انتخاب شد. خب همین جمله یا کلمه حسبنا کتاب الله بود که حضرت عبدالبها در یکی از آثار بسیار مهم خودشون به نام لوح هزار بیتی میفرماند باعث انشقاق و دودستگی اسلام شد و هنوز آثار این جمله را در ارکان و هیکل اسلام و مؤمنین او می‌بینیم. خب این یک مثال بود، ولی در ادیان دیگر هم تأثیرات این نموداره، ولی در دیانت بهایی مصدر آن و پیغمبر آن یعنی حضرت بهاءالله یک وصیت‌نامه که به خط و امضای خود دارند موجوده که با کمال وضوح جانشین خودشون را انتخاب کردند. و همچنین حضرت عبدالبها در وصیت‌نامه خیش یعنی الواح وصایا وضوحاً حضرت شقی افندی را بعد از خود جانشین قرار فرمودند. پس با داشتن چنین سندی اختلاف یا انشقاق یا پراکندگی بین مؤمنین بهایی سخت‌تر میشه، چون چنین سندی راجع به جانشین خود موجوده. این اولین باری است که در تاریخ ادیان میتوان گفت هم از مؤسس ام و هم از جانشین او یک سند واضح و مهمی برای بشر باقی مونده. و یک موضوع اساسی دیگر در این وصیت‌نامه نقشه و طرح نظمی است که حضرت بهاءالله قبلاً وعده اون رو در آثار خود داده بودند. این نظم بدی یا نظم جدید اساسش در تأسیس این مؤسساتی است که تدریجاً باید به وجود بیایند و به وسیله آنها هدف اصلی آیین بهائی واضح شود. و آن هدف چیست؟ آن هدف وحدت عالم انسانی است. حضرت عبدالبها مانند یک معماری که ساختمونی رو تحلیزی می کنند، در این وصیت‌نامه طرح تشکیل و تنظیم این مؤسسات و اعضای آنها و انتخابشون و مسئولیت‌هایی که به عالم بشریت خواهند داشت رو شرح می‌دهند. یکی از پایه‌های لازمه برای تشکیل مؤسسه بیت‌العدل که این مؤسسه عالی‌ترین مرجع جامعه بهائی است، برای اولین بار حضرت عبدالبها در وصیت‌نامه خود ذکر فرمودند. این پایه‌ها به نام محافل یا هیئت‌های روحانی ملی می‌باشند که اعضای آنها 9 نفرند که انتخاب شدند و در هر کشور امور جامعه بهائی آن کشور را به عهده می‌گیرند. آن وقت اعضای این هیئت‌های هر کشور دور هم جمع می‌شوند و اعضای آن شورای بین‌المللی جامعه بهائی، یعنی همون بیت‌العدل، را انتخاب میکنن. پس تشکیل این هیئت‌های ملی بعد از درگذشت حضرت عبدالبها انجام گرفته شده و از آن موقع تا حال بسیاری از ملت‌ها این محافل یا هیئت‌های ملی را تشکیل دادند. البته تأثیرات این مؤسساتی که تا کنون تشکیل شده یا در آینده تشکیل می‌شوند، صدها سال طولشان هست که در انتها هدف اصلی آنها وحدت عالم انسانی است و عالم انسان به معنی تمام انسان هاست، نه فقط بهائی یا مسلمان یا مسیحی یا غیره. پس اگر بخوایم این قسمت رو خلاصه کنیم، این است که 2 امر مورد بحث که هر 2 اساسی هستند در این وصیت‌نامه هست. یکی تعیین جانشینی که بسیار واضح است. نتیجه اون این بود که در جامعه بهائی انشقاقی ایجاد نشد و همه متحد و متوجه به حضرت عبدالبها بعد از حضرت بهاءالله و همچنین به حضرت ولی امرالله بعد از درگذشت حضرت عبدالبها شدند. این اتحاد کاملا لازمه اگر هدف وحدت تمام عالم بشریت باشد، که گفتیم این هم هدف اصلی آیین بهائی است. حالا رابطه این با امر دوم که گفتیم تأسیس این مؤسساتی است که موجب این وحدت عالم انسانی در آینده خواهند شد، کاملا واضح می باشد. برای اینکه این وحدت عمومی و کلی بشر بدون اتحاد و وحدت جامعه بهائی یک امر امکان پذیر نیست. پس این بود رابطه بین امر اول که موضوع جانشینی است و امر دوم که موضوع تأسیس این مؤسسات نظم بدی است و ارتباط این 2 در حقیقت وحدت عالم انسانی است، چه بهائی و چه غیر بهائی.
و آخرین پرسش من در مورد شوقی ربانی جانشین حضرت عبدالبها است و اهمیت و چگونگی این انتقال در رهبری آیین بهائی.
مقام ولایت گرچه در ادیان دیگر تازگی نداشته، ولی در دیانت بهائی این مقام برای اولین بار در وصیت‌نامه حضرت عبدالبها ذکر شده. همانطور که حضرت بهاءالله حضرت عبدالبها را مرجع امر خود و مبین آیات الهی برگزیدند، مبین یعنی شخصی که حق معنی و تفسیر آیات را داره، و به همین روش حضرت عبدالبها در وصیت‌نامه خود حضرت ولی امرالله را به سمت ولایت و مفسر آیات الهی برگزیدند. البته وقتی که خبر این مسئولیت بزرگ به عالم بهائی رسید، هیچ کس انتظار اون را نداشت. حتی خود حضرت شوقی افندی هم که در آن موقع در دانشگاه آکسفورد انگلستان میان تحصیلات خودشون بودند، انتظار اون را نداشتند که به عنوان ولی امر انتخاب شوند. یک امر دیگری که در وصیت‌نامه حضرت عبدالبها است غیر از تعیین ولایت، انتخاب تشکیل بیت العدل اعظم که گفتیم اون شورای اداری جامعه بهائی است، مقام تشریع احکام جدید رو به عهده گرفتند، یعنی احکامی رو که بشر در آینده به آنها احتیاج دارد، احکامی را که در کتاب اقدس وجود ندارند ولی آینده دنیا احتیاج آنها رو داره. پس میتوان گفت که این یک حالت زنده بودن به احکام میده که در هر دوره مورد تجدید قرار خواهد گرفت. خب، پس این فرق ولایت و مقام شورای اداری جامعه بهائی یعنی بیت العدل اعظم بود که الان صحبتشو کردیم. در دوران حیات حضرت عبدالبها البته هنوز بیت العدل تشکیل نشده بود و همچنین در دوران حضرت ولی امرالله گرچه پایه‌های نظم اداری یعنی تأسیس محافل یا هیئت‌های ملی انجام گرفته بود، ولی انتخابات و تشکیل اولین بیت العدل جامعه بهائی در سال 1963 میلادی یعنی 5 سال بعد از درگذشت حضرت ولی امرالله انجام گرفت. پس دوران ولایت با درگذشت حضرت شوقی افندی به اتمام رسید و چندی بعد دوران بیت العدل یا شورای اداری جامعه بهائی آغاز شد. پس در خاتمه اگر برگردیم به آغاز گفتارمون که راجع به عهد و میثاقی بود که خداوند با بشر بسته بود که صحبتش رو کردیم، ادامه آن عهد توجه و اطاعت از بیت العدل اعظم است.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دکتر رامین علیزاده از مطالب جامع و بسیار ارزنده‌ای که با ما در میون گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم با شما در این برنامه همراه باشیم.
بسیار متشکرم از دعوت شما. خداحافظ.
و حسن ختام خبرنگار امروز مناجاتی است از حضرت عبدالبها که از شما دعوت می کنم توجه کنید.
هو الله ای خدا Uh-huh.